از سلاله نون. امروز قلب عالم و آدم هرای توست، این کوه نور شاهد حرف خدای توست. مکه دیگر برای بزرگیت کوچک است، فریاد کن رسول که دنیا برای توست. به نام خدای مهربان. سلام همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صبحتون به خیر و نیکی، دلتون روشن به نور وجود حضرت ختم مرتبت. دوستان عزیز، در دقایق پیش رو با شماییم تا چراغی روشن کنیم و زندگی پربرکت مردی از تبار علم و معرفت و اخلاق برای شما بگیم. از سلاله نور برنامه درباره اخلاق. در برنامه امروز همچون دیروز به بررسی سیر اخلاق در زندگی پربرکت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم و از ویژگی‌های بارز بزرگ مرد اخلاق مند اسلام برای شما می‌گیم. دوستان عزیز، اخلاق سلسله صفاتی است که در نفس و روح انسان ثابت و ریشه داره و از منظر قرآن راهی برای وصال بنده با خالق یکتاست. جامعه توسعه یافته امروز نیازمند اینه که با نور معنویت و اخلاق فروغی بگیره تا خودش رو از ظلمتکده گمراهی ها رها کنه. جوامع اسلامی نیز به احیای ارزش‌های والای دینی و بازگشت به اصول اخلاقی سخت نیازمندند. شرط لازم حاکمیت دین در دنیای امروز گسترش و نهادین سازی اخلاق در طبقات مختلف مردم با الگوگیری از سیره اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم هدف بعثت رو تزکیه و تهذیب روح و ترویج و نهادینه سازی فضائل انسانی در جان آدمی معرفی کرده و در آیات متعددی تزکیه و پرورش رو بر تعلیم و آموزش مقدم شمرده. از سوی دیگر خداوند پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله رو در میان انبیای الهی به صفت خلق نیکو و عظیم ستوده و پیامبر اسلام نیز به صراحت هدف بعثت مبارکش رو تکمیل و تتمیم اخلاق و فضائل انسانی اعلام کرده و به پیروان خودش اینگونه سفارش کرده که اخلاق پسندیده برای شما لازم است و خداوند برای همین اصل مرا مبعوث فرمود.
اخلاق پیغمبر قرآن بود. پیغمبر قرآن مجسم بود.
لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
رفتار ما، اخلاق ما، تخلق شخصی ما بر طبق قرآن باشد، این لازمه.
رسول الله، یا رسول الله، یا صوت السلام.
دوستان و همراهان عزیز اردوند، برنامه از سلاله نور رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه تقدیم حضورتون میکنیم. امروز هم بحث ما درباره نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله است، در دوران پر افتخار بعثت این بزرگوار. و اما جناب آقای دکتر سید حمید خویی، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، امروز هم توفیق داریم در خدمتشون باشیم و از بیانات ارزشمندشون بهره ببریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض ادب و سلام و احترام دارم و برای همه عزیزان آرزوی شادکامی و بهروزی دارم و در خدمت.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. در برنامه دیروز بحث ما درباره نسبت دین و اخلاق بود، بعد هم مصداقهایی فرمودید از زندگانی پربار نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، و قرار بود که ما دیروز به جایگاه اخلاق در قرآن هم بپردازیم، اما گسترش بحث اینقدر زیاد بود و بسیار جالب و شنیدنی که فرصت نشد. من فکر میکنم امروز از همین مبحث شروع کنیم در خدمت جناب عالی، و باز هم باز بپردازیم به موارد مصداقی که مورد توجه شنوندگان عزیز هم بیشتر قرار بگیره.
عرض میکنم که قرآن رو باید منشور اخلاق ربانی دانست. اصلا قرآن کتاب اخلاق، و شاید کمتر آیه‌ای در قرآن بتوان یافت که بار اخلاقی پیدا یا پنهانی نداشته باشه. بسیاری از آیات قرآن اصلا وجه غالب و رسمی اخلاقی دارن، مثل اینکه مثلا خداوند میفرماید لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگه رو نکنید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بسیاری از آیات حتی تشریعی قرآن هم اینا به نحوی وجه اخلاقی دارن، برای اینکه ما مضامینی در معارف دینی داریم که در از جنبه معرفتی جزء عقایدن، از جنبه تشریعی جزء شرایعن، از جنبه اخلاقی جزء اخلاقیاتن. شاید بهترین مثالش عدل باشه.
بله،
عدل یکی از اصول اعتقادی ماست، یکی از اصول دین ماست، پس یک مفهوم اعتقادیه. عدل یک مفهوم تشریعی هم هست، مثلا از شرایط قاضی
عادل بودنشه، بله.
از شرایط امام جماعت عادل بودنشه، بله. از همه اینا که بگذریم، عدل یک جوری محور اصلی علم اخلاقه و بسیاری از فضائل و ارزش‌های اخلاقی از همین عنوانه عدل سرچشمه میگیرن. امانت داری از عدل سرچشمه میگیره، رحمت از عدل سرچشمه میگیره، انصاف از عدل سرچشمه میگیره. یا مثلا مفهوم ظلم ستیزی.
بله،
ظلم ستیزی هم یک مبنای اعتقادی داره.
بله،
که کسی اگر در مقابل ظلم سکوت کنه کار حرام کرده.
بله،
قرآن میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در مقابل ظالمان سر فرود نیاری، با ظالمان همراهی نکنید. در این حال یه مفهوم تشریعی هم هست، یعنی یه واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر در قالب ظلم ستیزیه، و در این حال یک مفهوم اخلاقی هم هست،
بله.
که اصلا انسان اخلاقا باید عدالت پیشه باشه و به ظلم تن نده و زیر بار ظلم نره و ظلم نکنه. من یه وقتی در سالهای گذشته قصد اون کردم که آیات عقیدتی و آیات شریعتی و آیات اخلاقی قرآن رو از هم
جدا
کنم.
بله،
دیدم خداوند عمدن چنان اینها رو در هم تنیده
که نمیشه،
که قابل تفکیک نیست.
بله،
که پیامش این باشه که اخلاق دینی در هم آمیخته با عقاید و شرایعه. یعنی اخلاق دینی با اخلاق به عنوان یک علم مجرد خیلی با هم دیگه فرق میکنه.
بله.
چون بعضی وقتا بعضی ها میگن خب اگر دین به اخلاق دعوت میکنه، ما اگر رسیدیم به یک سلوک اخلاق انسانی دیگه چه نیازی به عبادت داریم؟ دیگه چه نیازی به نماز خوندن داریم؟ نه، آیات همون آیهی که دیروز اشاره کردم در مقدم در ابتدای سوره مبارکه بقره، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. لیس البر، به عنوان یک مثال عرض میکنم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. قرآن میفهمه نیکی نیست که سرها رو به شرق و غرب بگردانید، ولکن البر من آمن بالله، ایمان به خدا یک مفهوم اعتقادیه. بعدش و آت المال على حبه، در راه خدا مال بخشیدنی مفهوم اخلاقیه، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات مفهوم تشریعیه، مفهوم شریعتیه حکمیه، و صابرین فی البأساء و الضراء، کسانی که صبر میکنن در سختی های مفهوم. ولذا آنچنان عقاید و شرایع و اخلاقیات
در هم تنیده
قرآنی
شده.
در هم تنیده شده است که اینا رو به عنوان لازم و ملزوم همدیگه، یعنی نمیشه متدین بود بدون وجه اخلاقی، همونطور که نمیشه متدین بود بدون وجه تشریعی، همون که نمیشه متدین بود بدون مبانی اخلاقی. منتها دوباره تأکید کنم که اون شاخص عملی دینداری و دین ورزی الزامات اخلاقیه.
درست.
اون چیزی که در منتها متاسفانه، حالا این نکته شاید توجه بهش جالب باشه، که در بحث شرایع اسلام بر این نکته تأکید داره که خداوند شریعت سهل سمح آسان بر مردم وضع کرده است. طبعا. پیغمبر ما فرمود با افتو علی شریعت سهلت سمح، من بر شریعت آسان و راحت، یرید الله بکم الیسر. قرآن میگه خدا برای شما سختی نمیخواد.
بله.
خدا برای شما راحتی میخواد. برست. ما یرید الله علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواد شما رو به رنج و زحمت بیفکنه. ولذا مثلا در حکم نماز به من میگن نماز رو باید ایستاده بخونی، نمیتونی بایستی بشین.
بله.
نمیتونی بشینی بخواب. روزه اگر برات سخت نگیر، مریضی نگیر، وان کنتم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخری، روزای دیگه بگیر اگر مسافرتی، به عسرت میفتی. در احکام شرعی خدا نمیخواد ما رو به عسرت بیفکنه.
درست.
منتها ما به دلیل یه جوری بدفهمی دین، این جایی که شارع مقدس شریعت گذار حضرت پروردگار عمدن سهل و آسون گرفته، ما دستی دستی سفتش میکنیم.
بله.
سختش میکنیم، تا جایی که بعضی وقتا وسواس میگیریم در وضو گرفتن.
بله. متاسفانه
وسواس میگیریم در غسل کردن.
بله.
وسواس میگیریم در ادای مخارج حروف در نماز. اما اون جایی که خدا به شدت اصرار داره پروردگار که خیلی مواظب باشی،
بله،
اونجا کجاست؟ عرصه اخلاقه، مخصوصا در رفتارهای اجتماعی.
بله.
اون جایی که حق الناس وسط میاد، اون جایی که پای آبروی انسان و کرامت انسان مخصوصا انسان مؤمن وسط میاد، اونجا رو ما شلش گرفتیم.
اصلا توجه خیلی وقتا،
یعنی کاملا اون قسمت آسون دین رو سخت کردیم، قسمت
بله.
جدی دین رو شوخی گرفتیم. امام صادق علیه السلام با یکی از اصحاب وارد مسجد الحرام شده.
بله.
از او پرسیدن چیزی میشناسی که حرمتش از حرمت این خونه کعبه بالاتر باشه؟ عرض کرد نه ابن رسول الله. امام فرمودن الا ادلک، میخوای بهت بگن چی حرمتش از حرمت این خونه خدا بالاتره؟ عرض کرد بلا ابن رسول. امام فرمود آبروی مؤمن.
به 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 به.
ما واقعا ما اینقدر حساسیت نشون میدیم راجب صحبت کردن راجب دیگران؟
نه متاسف.
حداقل اون قدری که مثلا توی آب و آب کشی جدی میگیریم، که گاهی وقتی تو خیابون دارم راه میرم ماشینی از کنارم رد میشه، از زیر لاستیک چاق قطره آب به لباسم میپاشه، میرم شیش بار خودم رو از بالا تا پایین آب بکشم،
کلی هم بد و بیراه میگم.
اما این التزام رو، این حساسیت رو توی رفتارهای اخلاقی، توی خرید و فروش، توی معامله، توی عرض میکنم که داد و ستدهای اجتماعی، شما قرآن رو ببینین کجا خدا بر امتهای پیشین عذاب نازل کرده. اون جایی که ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا گذاشتن. بله. مثلا داستان قوم شعیب، خدا برای چی باران آتشین بر اونها فرو فرستاد؟ چون توی خرید و فروش کم فروشی میکردن، احتکار میکردن، ظلم میکردن به مشتری.
خدا میگه ویلون للمتففین،
ویلون للمتففین، وای بر کم فروشان. خدا توی عرض میکنم حق خودش سریع الرضاست، اما در حق الناس نمیدونم وقت هست من این
یکی دو دقیقه. بله. در خدمت این
امیرالمومنین علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون که سید رضی در خطبه 775 یا 176 نهج البلاغه آورده،
بله،
سه نوع ظلم رو تبیین میکند. میفرماید الا و ان الظلم ثلاثه، ظلمی که بخشیده نمیشه، این ظلم شرک بالله هست، شرک ورزیدن به خدا،
بخشیده
چون
نمیشه.
قرآن به صراحت بفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشه که به او شرک ورزیده بشه.
دقیقا.
در حقیقت دو تا گناه در قرآن غیر قابل بخشش معرفی شده، یکی شرک ورزیدن به خداست، یکی یأس از رحمت خدا. که کسی بگه نه من دیگه انقدر کار بد کردم که دیگه خدا نمیتونه منو ببخشه، مثل که خدا قلبش بر میخوره. ببخشین، ظلمی که مورد مغفرت قرار نمیگیره، ظلمی که با توبه بخشیده میشه. فرمود ظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، ظلمای کوچیکی که آدم نسبت به خودش میکنه.
بله.
وقتم رو حروم میکنه، سیگار میکشم، سلامتیم رو از بین میبرم.
بله.
دیگه حالا جلوتر سیگار نریم، مثال. بله. نزنیم، حتی همین قدرش کافیه. عرض میکنم که سرمایه‌ای که خدا به عنوان عمر بهم داده رو ساعتها تلف میکنه، اینا همه ظلمه. قرآن ظلم به نفس رو برابر با فحشا آورده، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، کسانی که مرتکب فحشا میشن یا به خودشون ظلم میکنن. میفرماید این با توبه و با استغفار مورد بخشش قرار
میگیره. بله.
عند بعض الهنات، نه ظلمای بزرگ، مثلا خودکشی ظلم بزرگه.
بله.
این دیگه قابل بخشش نیست. اما ظلم الذی لا یترک، اما ظلمی که هیچ وقت بی کیفر باقی نمیمونه، ظلم بندگان خدا به هم دیگه است.
الله اکبر.
بعد خواهش میکنم که عزیزان تعابیر امیرالمومنین رو دقت کنن. فرمود القصاص هناک شدید، اونجا کیفر خدا سخت، اونجا خوب منتظر خدای ارحم و رحمین نباشید. خدا در معامله خودش با بنده هاش ارحم و رحمینه.
نه.
در دفاع از حق الناس باید حساب دیگری داشت. فرمود القصاص هناک شدید، لیس جرحن بالمدا ولا ضربن بسیاد، نه اینکه با تازیانهی بر پیکری نواخته می شود یا با چاقوی زخمی بر بدن نشانده می شود، نه، ولیکن ما یستسقر و دالک دونه، اینا پیشش خیلی کوچیکه. یعنی ما اون وقت عرصه حق الناس کجاست؟ تقریبا همش بحثای اخلاقی.
بله دقیقا،
تقریبا همش
بحث اخلاقی است.
بحثای اخلاقیه، وقتی ظلم میکنیم رذیلت اخلاقیه، وقتی کم فروشی میکنیم رذیلت اخلاقیه، وقتی جنس نامرغوب به جای جنس مرغوب میندازیم رذیلت اخلاقیه، وقتی عیب جنسی که میخوایم بفروشیم رو نمیگیم رذیلت اخلاقیه، وقتی گرون فروشی میکنیم رذیلت اخلاقیه. منتها یه جورایی میشه که متاسفانه حساسیتمون نسبت به، همطور که از سالی دیروز فرمودین، نسبت به این چیزها کم شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم و این بحث بسیار جالب رو ادامه خواهیم داد.
پرداخت نزلی به هر منزلی، چنان کو فرو ماند و تنها دلی، شده جان پیغمبران خاک او، زده دست هر یک به فتراک او، کمر بر کمر کو بر کو راند، گریوه گریوه جنیبت جهان، به هارونیش خضر و موسی دوان، مسیحا چه گویم ز منکب روان، به اندازه آن که یک دم زنند به یک چشم زخمی که برهم زنند، ز خرپشته آسمان درگذشت، زمین و زمان را ورق در نوشت، پر جبرئیل از رهش ریخته، سرافیل از آن صدمه بگریخته، ز رفرف گذشته به فرسنگ ها، در آن پرده بنموده آهنگ ها، ز دروازه سدره تا ساق عرش، قدم بر قدم عصمت افکنده فرش.
رادیو گفتگو، برنامه از سلاله نور در اخلاق نبوی و صحبت‌های بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر سید حمید خویی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر، جایگاه اخلاق در قرآن رو کمی بهش اشاره فرمودید، مواردی رو هم به صورت مصداقی برای ما گفتید، اما واقعا این مسئله اخلاق که مقدار بیشتر بپردازیم، که از به بیان شما من فکر میکنم اون ته دین اون اخلاقه دیگه، هستن. ته دین اخلاقه.
دقیقا.
که ما خیلی جورایی ازش دور موندیم، غافل شدیم.
دقیقا.
یه مقدار بیشتر حالا چون این برنامه به اخلاق نبوی مربوط میشه، حالا مصداقی هم برای ما بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید، شنوندگان عزیز و ارجمند رو، و این چیزایی که میفرمایید که ما حتی توی زندگی روزمره، توی رفت آمد هامون، توی برخوردهای اجتماعیمون اصلا رعایت نمی کنیم، توی رانندگی، توی نمیدونم خیلی جاهای دیگه، به هر حال اینها رو یه مقدار ما رو ارشاد بفرمایید.
عرض میکنم که پیامبری که صاحب خلق عظیم بود و خداوند خلق نیکوی او رو ستود،
بله،
اما همچنان در جای جای زندگیشون دست دعا به آسمان به سوی خدا برمی گرفت و از خدا میخواست که مکارم اخلاقی او رو فزونتر کند.
بح.
از دعاهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده است این است که اللهم حسن خلقی و خلقی.
بح.
خدایا خلق و خلق من رو نیکو بگردن. چقدر این دعا قشنگه.
بله.
خوش به حال پدر و مادرایی که برای فرزندانشون اینجوری دعا میکنن.
بله.
خوش به حال پدر و مادرایی که بیشتر از اون که دغدغه زیبایی صورت فرزندان رو داشته باشن، دغدغه زیبایی سیرت رو داشته باشن. شاید یکی از دلایل گسترش نگران کننده تنش‌های خانوادگی و طلاق در میان جوامع امروز ما این باشه که دخترها و پسرای ما برای همسرگزینی به جای تکیه بر شاخص‌های خلقی و روی شاخص‌های خلقی و شاخص‌های مادی سرمایه گذاری
ظاهری بر
چشم و ابرو و قد و قامت و تیپ و شاسی ماشین که بلنده یا کوتاست یا متراژ خونه یا خونه شمال شهر یا خونه جنوب شهر و نتیجهش هم همین میشه که داریم میمیریم
متاسفانه.
دیگه متاسفانه نجابت به عنوان یه ارزش اخلاقی
خیلی مورد توجه نیست.
احسنت. سر سفره پدر و مادر بزرگ شدن، با لقمه حلال تربیت شدن، خوش اخلاق بودن، وفادار بودن، احساس مسئولیت داشتن، همه اینا یه جوری مثل این که تحت شعاع این مادیات قرار گرفته. و عرض میکنم نتیجهش هم خیلی روشن داریم میبینیم. اما پیغمبر خدا از خدا چی میخواد؟ حسن خلق طلب میکنه. میخوام بگم که اصلا یکی از هنرهایی که پیغمبر و اهل بیت داشتن و ما باید ازشون یاد بگیریم هنر دعا کردنه.
بله.
بدونیم که از خدامون چیا بخوایم. باز در دعای دیگری پیغمبر خدا از ذات اقدس ربوبی مسئلت میکردن که اللهم جنبنی منکرات الاخلاق.
بح.
خدایا زشتی های اخلاق، خدایا بد اخلاقی ها رو از من دور کن.
دور کن.
چقدر این دعا قشنگه.
بح.
چقدر این دعا سرنوشت سازه، چقدر این دعا کمال بخشه. اما در سیره کریمه نبوی هر جاشو نگاه میکنیم ارزش‌های اخلاقیه. من فقط اگر بخوام تیتروار به بعضیاش اشاره کنم، شجاعت یک فضیلت اخلاقی است. شجاعت نتیجه طبیعی ایمان به خداست.
دقیقا.
چرا؟ چون کسی که خودش رو مستظهر به قدرت خدا میبینه اصلا ترس زایده ضعفه.
بله.
ترس زایده تنهاییه. آدمی که دیدین دو تا بچه تو خیابون یا تو کوچه با هم دعوا میکنن، یکی رو میزنه فرار میکنه، همچه که در حال فرار میبینه باباش از سر کوچه داره میاد، دوباره شیر میشه برمیگرده. مؤمنی که همه جا خدا رو پشتیبان خودش میبینه، در عمق وجودش باور کرده که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمن دفاع میکنه، و در سویدای دلش یقین کرده که و کفا به ربک هادیان و نصیرا، خدا به عنوان یاور برای تو بسه، این بچه باید بترسه. از کی باید بترسه؟ ولذا شجاعت تو باشگاه با بدنسازی به دست نمیاد.
نه.
شجاعت یه ملکه اخلاقی ذاتیه، احساس قدرت ذاتیه.